با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان فصل 4. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از ابراهیم، داوود، ابراهیم توسط ایمان عادل شمرده شد. دوستان عزیز، تا کنون در این بخش مهم اصول اصلی در ارتباط با عادل شمردگی به وسیله ایمان را مشاهده کردیم. پولس به طور صریح و آشکار نمایان کرد که انسان گناهکار است. سپس او نشان داد که خدا عدالتی را برای گناهکاران فراهم ساخته است و عادل شمرده شدن به وسیله ایمان را توضیح داد. اکنون در این فصل او این حقیقت را توسط دو مرد از عهد عتیق، یعنی ابراهیم و داوود، به تصویر می کشد. در روزگار پولس احتمالاً ابراهیم و داوود قهرمانان بزرگی در میان قوم اسرائیل بودند نسبت به تمام دیگر افرادی که گزارش زندگی آنان در عهد عتیق ثبت شده است. ابراهیم پدر و بنیانگذار نژاد عبرانی بود و داوود پادشاه بزرگ آنان محسوب می شد. پولس از این دو شخصیت بزرگ عهد عتیق به عنوان تصویری استفاده می کند تا سخنان خود در فصل 3 را اثبات و محکم کند که میان شریعت و انجیل هماهنگی و توافق وجود دارد. اگر آن دو نشانگر و نماینده دو نظام و سیستم به نظر متفاوت می باشند، ولی با یکدیگر در تضاد و تناقض نیستند و همدیگر را منسوخ و باطل نمی کنند، بلکه حتی در شریعت و مطابق شریعت و احکام، ایمان تنها تقاضا و درخواست خدا بود. ابراهیم مطابق شریعت به وسیله ایمان عادل شمرده شد و داوود تحت شریعت سرودهای عادل شمردگی از طریق ایمان را سرایید. پولس یک بدعت و اعتقاد عجیب جدید را مطرح نمی کند که بخواهد عهد عتیق را باطل کرده و قوم یهود را به لنگری آویزان و شناور در میان زندگی نگه دارد، به جای اینکه آنان بتوانند در کشتی زندگی به حرکت خود ادامه دهند. پولس میخواهد به آنان نشان دهد که ابراهیم و داوود در واقع در آن کشتی زندگی حقیقی میباشند که او به قوم خودش در آن زمان تقدیم می کند که بر آن کشتی نام عادل شمردگی توسط ایمان حک شده است. شریعت مانند یک مربی و معلم تربیتی بود که دستان انسان تحت شریعت را گرفته و او را به سوی خداوند عیسی مسیح هدایت کرد. ابراهیم اکنون در 5 آیه اول این فصل می‌بینیم که ابراهیم به وسیله ایمان عادل شمرده شد. در رومیان فصل 4 آیه 1 می‌خوانیم: حال ببینیم خدا جد ما ابراهیم را بر چه اساس بیگناه به حساب آورد؟ آیا به خاطر اعمال نیک او و انجام تشریفات مذهبی بود یا به خاطر ایمانش؟ اجازه دهید برای درک بهتر این آیه ساختار جمله را کمی تغییر دهیم تا بتوانیم مسیر فکری پولس را پیروی کنیم. بنابراین درباره ابراهیم پدر قوم چه بگوییم؟ آیا بر طبق جسم، یعنی کارها و تلاشهای طبیعی انسان رفتار کرد؟ با توجه به متن در زبان اصلی، کلمه بنابراین که این فصل آن را آغاز می کند، مطلب و دلیل اینجا را به آنچه که پولس در فصل 3 در مورد آن سخن می گفت ارتباط می دهد. انجیل هر گونه فخر و غرور را باطل می شمارد و همانطور که دیدیم شریعت را استوار می‌گرداند. ابراهیم و داوود نظر پولس را تایید می‌کنند. پولس از عبارت‌های محاوره‌ای و ساده استفاده می‌کند، مانند پس چه بگوییم. در اینجا و بخش‌های استدلالی دیگر این رساله نیز این روش را به کار می‌برد. در اولین بخش پولس سعی نکرد تا اثبات کرده و دلیل بیاورد که انسان گناهکار است و همچنین در بخش گذشته که به طور عملی و کاربردی به موضوع اشاره کرد نیازی نداشت از این روش استفاده کند. ابراهیم پدر قوم آشکار می‌کند که قوم اسرائیل با ابراهیم شروع شد. پدر قوم اصطلاحی ویژه و خاص می‌باشد. این موضوع آشکار می‌کند که ابراهیم هم از نظر تاریخی اهمیت داشته است و همچنین خودش شخصیت مهمی بوده است. سالها پیش زمانی که هنوز به خدمت کشیشی مشغول بودم، چند تا از دوستان مسیحی یهودی نژاد من از دوران تحصیلم مرا دعوت کردند تا در انجمن جوانان یهودی صحبت کنم. بنابراین در آنجا در مورد شکوه و جلال شریعت موسی سخن گفتم. تعجب کردم وقتی دریافتم که آنها شروع و ابتدای قوم خود را فقط از ابراهیم به حساب می آورند و هرگز به قبل از او اشاره نمی کنند. پس از کمی گفتگو با آنان این موضوع برایم آشکار شد و از آنان پرسیدم آیا شما نوح یا آدم را به عنوان اجداد خود محسوب نمی کنید؟ این دوستان جوان یهودی خندیدند و گفتند نه، ما در کنار ابراهیم توقف می کنیم. او پدر قوم ما است. عبارت بر طبق جسم در متن به زبان اصلی به ابراهیم و کارهای او اشاره می کند. ابراهیم متوجه شد کارهایی که او بر طبق جسم و از نظر انسانی انجام می دهد فخر و افتخاری ندارد، بلکه فقط باعث شرمساری و گمراهی است. نتیجه اعمال ابراهیم همین بود. او چیزی نداشت که بخواهد به خود ببالد و به آنها فخر کند. خواهش میکنم این سخن من برای شما باعث سوء تفاهم نشود. ابراهیم مردی بزرگ بود و به خصوص بزرگ مردی او را در رفتارش با لوط میبینیم. ابراهیم نمیخواست که پادشاهان سدوم و عموره به او پاداش دهند. اما در جای دیگر ابراهیم به خدا اعتماد نکرد و به کشور مصر فرار کرد. موضوع رابطه با آن کنیز مصری و پسری که از او داشت مطلبی نیست که ابراهیم بتواند به انجام آن افتخار کند. اکنون توجه کنید که پولس چگونه نظر خود را مطرح کرده و توضیح می‌دهد. در رومیان فصل 4 آیه 2 می‌خوانیم اگر به خاطر اعمال نیکش بود پس جا داشت که به خود ببالد، اما از دیدگاه خدا ابراهیم هیچ علتی برای بالیدن نداشت. اگر ابراهیم با اعمالش عادل و نیک محسوب می شد، یعنی از طریق کارها و تلاشهای انسانی خود، آنگاه او شکوه و جلالی کسب می کرد، اما نه در حضور خدا. او می توانست به خودش افتخار کرده و خود را جلال دهد، اما هیچ جلال و شکوهی در حضور خدا نداشت. این فرض می شد که ابراهیم کارهای نیکی انجام داده بود که خدا آنها را به حساب می آورد. اما نکته تکاندهنده کشف این موضوع بود که آن کارهای نیک پایه و اساسی برای نجات یافتن نبودند، بلکه در واقع نتیجه نجات یافتن او و ثمرات عادل و نیک شدن به وسیله ایمان بودند. دقت کنید، پولس و یعقوب با یکدیگر در تضاد و تناقض نیستند. وقتی که یعقوب در رساله خود یعقوب فصل 2 آیه 21 می نویسد مگر به یاد ندارید که اجدادمان ابراهیم نیز به سبب اعمال خود در نظر خدا عزت یافت، چون او حاضر شد پسر خود اسحاق را برای خدا قربانی کند. اعمالی که در اینجا یعقوب درباره آن سخن میگوید اعمال مطابق جسم تحت شریعت و احکام نیستند. چون ابراهیم در آن زمان تحت شریعت موسی نبود که به آن عمل کند. کارهای او اعمال ایمان بودند. ابراهیم به خدا ایمان آورد و اسحاق را برای قربانی به او تقدیم کرد. اما آیا واقعا این کار را انجام داد؟ نه، خدا او را متوقف کرد و اجازه نداد که این کار را تا به آخر به انجام رساند و اسحاق را قربانی کند. چرا؟ چون این کار اشتباه بود. توجه می کنید؟ پولس و یعقوب هر دو به یک آیه اشاره می کنند. ابراهیم ایمان آورد و خدا او را عادل محسوب کرد. در این مورد پیدایش فصل 15 آیه 6، یعقوب فصل 2 آیه 23 و رومیان فصل 4 آیه 3 را با یکدیگر مقایسه کنید. یعقوب به پایان زندگی ابراهیم اشاره می کند، یعنی زبانی که او اسحاق را به عنوان قربانی تقدیم کرد. ابراهیم بر همان زمین و پایه و اساسی ایستاده بود که بدترین گناهکاران نیز در آنجا ایستادند. به یقین او کاری را انجام داد که می توانست به آنها افتخار کند، اما هرگز نمی توانست در حضور خدا به چیزی فخر کند و به خود ببالد، چون خدا کارهایی را که بر طبق تلاش و فعالیت‌های انسانی و باعث افتخار بشر است را قبول نمی کند. کارها و اعمال جسم نمی توانند در حضور قدوسیت و پاکی خدا بایستند و مطمئنن اعمال ابراهیم ناقص و آلوده به گناه بودند. در رومیان فصل 4 آیه 3 می خوانیم: زیرا کتاب آسمانی ما می فرماید ابراهیم به خدا ایمان آورد، به همین دلیل خدا از خطایای او چشم پوشید و او را بیگناه به شمار آورد. در اینجا پولس به کتاب مقدس و کلام نوشته شده خدا به عنوان منبع صحیح و معتبر و صاحب اختیار اشاره می کند و حتی آن را به طور شخصی به کار برده و عنوان می کند که کلام خدا می گوید. کلام خدا چه می گوید؟ هیچ منبع معتبر دیگری وجود ندارد که پولس بتواند به آن اشاره کند. دکتر بنیامین وارفیلد درباره کتاب مقدس چنین گفته است: کتاب مقدس بدین صورت کلام خدا است که هرچه کتاب مقدس میگوید خدا میگوید. چقدر آرزو داشتم افرادی که خود را مسیحی ایماندار میدانند واقعا به کلام خدا ایمان داشتند، به این صورت که میپذیرفتند کتاب مقدس کلام خدا است و این خداست که در آن صحبت می کند. پولس 60 بار در این رسالش به طور مستقیم از عهد عتیق نقل قول می کند. آنچه در اینجا می گوید البته نقل قولی است از پیدایش فصل 15 آیه 6 که نوشته شده است: آنگاه ابراهیم به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خشنود شده او را پذیرفت. پولس می گوید اینجا آنچه است که کلام نوشته شده خدا میگوید. خدا در کلامش به شما میگوید. چقدر این کلام با شکوه و عظیم است. این وعده زمانی به ابراهیم داده شد که او سؤالی را پرسید که در پیدایش فصل 15 آیه 2 میخوانیم: خداوندا تو میدانی که من فرزند ندارم تا وارثم شود. خدا فقط به او این اطمینان را میدهد که تأییدی بر وعده‌اش است که تعداد فرزندان او به اندازه ستارگان آسمان خواهند بود. به عبارت دیگر ابراهیم به طور ساده به خدا اعتماد کرده و ایمان آورد. او کلام و سخن خدا را پذیرفت و ایمان خود را بر آن استوار کرد. نویل به این صورت نوشته است: در ابراهیم هیچ افتخار و شایستگی نبود که به خدای وفادار ایمان داشته باشد که نمیتواند دروغ بگوید. افتخار از آن خداست که دروغ نمیگوید. وقتی ابراهیم به خدا ایمان آورد، او تنها چیزی را انجام داد که انسان میتواند بدون انجام کاری انجام دهد. خدا سخنی گفت و وعده‌ای داد و تأیید کرد که آن را به انجام خواهد رساند. ابراهیم در قلبش باور کرد و ایمان آورد که خدا حقیقت را گفته است. در اینجا هیچ تلاش و کوششی وجود ندارد. ایمان ابراهیم یک عمل نبود، بلکه یک پذیرش و حالت درونی بود. قلب او کاملا از توجه به خودش به سوی خدا و وعده او روی آورد. او به خدا نگاه کرد و خدا را آزاد گذاشت تا وعده خود را به انجام رساند. ایمان نه یک عمل شایسته توسط ابراهیم و نه یک تغییر شخصیت یا ذات ابراهیم بود. او به طور ساده ایمان آورد و باور کرد که خدا آنچه را که قول داده است به انجام خواهد رساند. آنچه در پیدایش فصل 12:3 گفته بود که همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت. چقدر کلام خدا عالی است. برای او عدالت و نیکی محسوب شد. خدا حساب کرد. خدا آن را برای ابراهیم به شمار آورد. خدا آن را به حساب ابراهیم گذاشت. خدا آن را به عنوان نیکی و عدالت ابراهیم برشمرد. عدالت و نیکی از آن ابراهیم نبود، بلکه خدا آن را به حساب او گذاشت. رومیان فصل 4:4-5 ادامه می دهد: اما آیا اعمال نیک ابراهیم در نجات او هیچ گونه تأثیری نداشت؟ نه، به این دلیل که نجات و رستگاری هدیه خدا است. اگر کسی می توانست نجات و آمرزش گناهان خود را با انجام کارهای خوب به دست آورد، نجات هدیه نمی بود. اما نجات هدیه خدا است و به کسانی عطا می شود که برای به دست آوردن آن به اعمال نیک خود تکه نمی کنند، بلکه خدا در صورتی گناهکار را بی گناه به حساب می آورد که به عیسی مسیح ایمان بیاورند. این قانون عمومی است که به کارگر برای خدمات و کارهایی که کرده است مزد و پاداش پرداخت شود. به یک شخص برای مقدار ساعتی که کار کرده و یا مقدار مشخصی که کار را انجام داده مزدی پرداخت می شود. آشکار است که در موضوع این فصل ابراهیم یک کارگر نیست که کاری انجام داده باشد، چون او آنچه را که دریافت کرد با تلاش خودش به دست نیاورد. نجات او بر پایه و اساس دیگری استوار بود و آن لطف و محبتی بود که شایسته آن نبود. این فیض خدا بود و او به خدا ایمان آورد، نه به خاطر کاری که او انجام داد. یعنی هیچ چیزی وجود ندارد که شما بتوانید انجام دهید تا شایسته و لایق نجات یافتن شوید. اما شما به خدای ایمان می آورید که شما را که بدون لیاقت و بی خدا هستید را عادل و نیک محسوب می کند. تنها آنو از انسانها نجات می آورند که افرادی ناپاک و غیر عادل می باشند. شخصی ممکن است در اینجا بپرسد: منظور شما این است که خدا افراد خوب را نجات نمی دهد؟ خب دوست عزیز، آیا شما می توانید فرد خوبی را معرفی کنید؟ خدا هر انسانی را نجات می دهد. اما کلام نوشته شده خدا همانطور که قبلا خواندیم در رومیان فصل 3:10 می گوید: هیچ نیکوکار نیست، در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود. این بر اساس معیار و استاندارد خدا است و نه بر طبق معیار کوچک من یا شما. اگر شما بخواهید کسی را نام برده و بگویید که او خوب است، خدا را یک دروغگو خواهید دانست، چون او میگوید که هیچ کس خوب نیست. آیا میخواهید و حاضر هستید چنین کنید؟ و البته اگر چنین کنید، بایستی آن را بتوانید اثبات کنید. ایمان او برای او عدالت و نیکی محسوب شد. ایمان تنها شرط است. خدا ایمان را به جای اعمال قبول می کند. در ایمان هیچ لیاقت و شایستگی نیست، اما تنها راه پذیرش آنچه است که خدا به طور رایگان آن را تقدیم می کند. ایمان افتخار را به خدا می دهد و عدالت را برای انسان تضمین می کند. خدا عدالت را به حساب ابراهیم گذاشت. ایمان او به عنوان آنچه او نداشت محسوب شد. این عدالتی است از سوی خدا و مهم است که به این نکته توجه شود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.